بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 321 سطر اول. و منها امتناع و توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد شخصی. در مسئله دوم ما وارد بحث در احکام علت تامه شدیم که علت تامه رو علت مستقله نامیدیم و گفتیم که برای این علت مستقله احکامی است. قرار شد که 4 تا حکم رو در این مسئله بحث کنیم. 3 تا حکم تا حالا بحث کردیم، تمام شد. الان وارد حکم 4 میشیم. حکم 4 اینه که 2 علت مستقل بر یک معلول نمیتوانند وارد شوند. یعنی اگر معلول ما واحد است، علت ما هم باید واحد باشد. توجه میکنید که این حکم 4 عکس حکم 3. حکم 3 میگفت اگر علت واحده معلول باید واحد باشد، حکم 4 میگه اگر معلول واحده علت باید واحد باشه. این دو تا حکم عکس همه، لذا خود خواجه هم تعبیر و ینعکس میکنه. پس بحثی که ما الان داریم اینه که معلول واحد از 2 علت صادر نمیشود، علی سبیل الاستقلال، علی سبیل الاستقلال صادر نمیشه. قید علی سبیل الاستقلال رو میاریم به خاطر این که اصلا بحث ما در احکام علت مستقله است. ما در مطلق علت بحث نداریم، بحث در علت مستقله داریم، یعنی علتی که به استقلالش بتواند معلول رو ایجاد کند، احتیاج به زمیمه نداشته باشد، به طوری که این علت کامل شده باشه. اگر بسیط با همون وحدت و وساطتش علت تامه، اگر هم مرکبه تمام اجزایی رو که در علیت دخالت دارن جمع کرده باشه، در نتیجه شده باشه علت تام، یا به تعبیر دیگه علت مستقل. وقت چنین علتی که علت مستقل است و تام است باید واحد باشد، اگر معلول واحده. اما اگر علت مستقله نبود، ممکنه ما 2 علت داشته باشیم، اینم غیر مستقل اینم غیر مستقل، 2 با هم مستقل بشن و یه معلول رو صادر کنن، این دیگه اشکالی نداره، چون که باز در واقع معلول واحد از علت مستقل واحد صادر شده. ولو این 2 علت 2 هستند ولی مستقل نیستند، وقتی کنار هم جمع میشن مستقل میشن و میشن یکی، وقت یک علت یک معلول صادر کرده و اشکالی پیش نمیاد. بله؟ خب همینی دارم عرض میکنم دیگه، عرض میکنم که بحث ما در علت مستقله و ما میگیم یک معلول از یک علت مستقل صادر میشه. بله میتواند از 2 علت صادر شود، ولی به شرطی که اون 2 علت مستقل نباشند، مجموعشون بشه مستقل. وقتی هم مجموعشون شد مستقل، باز اون مجموع میشه واحد. سلام علیکم. باز اون مجموع میشه واحد. پس در هر صورت علت مستقل باید واحد باشد، اگر معلولش واحد است. این مدعاست. 2 دلیل برای این مدعا اقامه کردن که اون دلیل هم باید اشاره کنید. صفحه 321 این سطر اول. و منها امتناع و توارد علتین المستقلتین علی معلول واحد شخصی. منها یعنی از جمله اون احکامی که برای علت مستقله داریم این است که ممتنع است 2 علت مستقل بر یک معلول واحد شخصی وارد بشوند. قید استقلال رو توضیح دادم که علت ها باید مستقل باشند تا اینکه بتونیم بگیم برای یک معلول 2 ممکن نیست. اگر مستقل نباشند برای یک معلول 2 ممکن هست، زیرا که این 2 که غیر مستقلن وقتی با هم جمع شدن میشن واحد مستقل. اما حالا معلول واحد شخصی رو باید من توضیح بدم که اگر معلولی واحد نوعی بود یا واحد جنسی بود، ممکن است چند تا علت داشته باشه. اگر واحد نوعی باشه خب افراد متعدد داره، ممکنه چند تا علت داشته باشیم، بعضی ها برای این فرد، بعضی ها برای اون فرد. اگر معلول واحد جنسی انواع متعدد تحتشه، ممکنه باز چند تا علت برای این واحد جنسی داشته باشیم، بعضی هاش برای اون نوع، بعضی ها برای اون. اما اگر معلول ما واحد شخصی بود، علتی که براش داریم فقط باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. پس بحث ما در اولا در جاییست که علت مستقل باشد، علت تام باشد و تمام المؤثر باشه، ثانیاً در جاییست که معلول واحد شخصی باشه. و الا اگر علت مستقل نبود تعدد علت جایزه، همچنین اگر واحد واحد شخصی نبود بلکه واحد نوعی بود تعدد علت جایزه. پس این که ما تعدد علت رو من میکنیم مشروط به دو شرطه، یکی این که علت مستقل باشد، یکی این که معلولش هم واحد شخصی باشه. و الیه اشاره به قولش که فرمود و هذا الحکم، هذا الحکم یعنی همین حکم سوم که گذروندیم تا جلسه قبل دربارش بحث میکردیم، که همون قاعده الواحد بود. ای قولنا لا یستر عن الواحد الا الواحد، حکمی که گذشت این بود که از واحد یعنی علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود، به این معنا که اگر علت واحد بود معلول هم باید واحد باشد. این حکم مذکوری که حکم سوم ما بود، یعنی عکس علی نفسهی بر خودش عکس می شود. من مفاد این عکس این می شود که فلا یستر الواحد الا عن الواحد. اصل این بود که لا یستر عن الواحد الا الواحد، یعنی اگر علت واحد بود معلول واحده. عکس اینه که لا یستر الواحد الا عن الواحد، یعنی اگر معلول واحد بود علت واحده، که این حکم دو چهارم عکس حکم سومه. واحد شخصی اونه، واحد شخصی بله. حالا معنای واحد ممکنه در اونجا با اینجا فرق کنه. اونجا در قاعده الواحد گفتیم که واحد به قول شما بسیط، اینجا میگیم واحد، اما حالا لازم نیست علت واحد بسیط باشه، ممکنه واحد مرکب باشه. بله واحد بالاخره هست، ولی فرق میکنه معنای واحد با واحد. اون فرق هم بیرون از کلمه واحده، بلا قاعده همینه. اونجا هم گفتیم واحد، اینجا میگیم واحد باشه، ولی اون معنی که ما در اونجا برای واحد کردیم خارج از کلمه واحد بود. اونجا گفتیم علت واحد معلول واحد، اینجا میگیم معلول واحد علت واحد. هر دو جا تعبیر به واحد داریم، عکس هم هست. منتها واحد در اونجا با که علت باشد با واحد در اینجا فرق میکنه. اونجا واحدی بود که علاوه بر وحدت بساطت هم داشت، اینجا واحدیست که میتواند بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. ای علا سبیل الاستقلال، این علا سبیل الاستقلالی که اضافه میکنن قید لایستره. علا سبیل استقلال واحدی از واحد صادر نمیشود، به این معنا که اگر علت مستقل بود و خودش به تنهایی کافی بود برای صادر کردن معلول، نمیتواند متعدد باشد، باید واحد باشد. ولی اگر علت مستقل نبود، یعنی خودش به تنهایی کافی نبود برای صادر کردن معلول، باید با یه چیزی زمینه میشد و مجموعاً معلول صادر میکردن، در اون صورت لازم نیست علت واحد باشه، میتونه زمینه داشته باشه و این علت با اون زمینه مجموعاً معلول رو صادر کنن. اون دیگه از بحث فعلی ما بیرونه، ما بحثمون در واحد مستقله، یعنی علت تامه، یعنی علت مستقله. ای علا سبیل الاستقلال، چرا قید علا سبیل الاستقلال میاری؟ به دلیلی که مسئلهی که ما شروع کردیم که مسئله دوم بود درباره احکام علت مستقله بود که ما عرفت، و الان ما داریم چهارمین حکم رو ذکر میکنیم، یعنی چهارمین حکم برای علت مستقله. پس باید علت مستقله باشد تا این که ما تعدلش را نسبت به معلول واحد ممکنه بدانیم، و الا اگر علت مستقله نبود تعددش نسبت به معلول واحد ایرادی نداره. و ذالک بوجهین، یعنی این که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود به دو دلیل است، یعنی این حکمی که ما در این جا حکم چهارم قرارش دادیم به دو دلیل ثابت می شود. دلیل اول اینه که اگر ما یک معلول واحد شخصی داشته باشیم و دو علت مستقل در این معلول تأثیر کنند، دو علت مستقل یعنی هر یک به تنهایی می توانند این معلول رو ایجاد کنند و هر کدام هم این چنین در این معلول تأثیر کنند، اون یکی هم اثر خودش را که ایجاد این معلول است صادر کنه، اون دومی هم همینطور. لازم میاد اگر این چنین وضعی داشته باشیم، لازم میاد که این معلول به هر یک از این دو علت هم محتاج باشد هم محتاج نباشد، و این تناقض است و باطل. پس این فرض که یک معلول به دو علت مستقل متکی باشد باطل. اما بیان مطلب، چرا لازم میاد که این معلول هم از این علت بی نیاز باشد هم به این علت نیازمند باشه؟ بیانش اینه که فرض ما اینه که هر کدام از این دو علت مستقلن، یعنی به تنهایی میتوانن این معلول رو ایجاد کنن. خب وقتی که الف که علت اول است این اثرش را بر این معلول وارد کرد و این معلول موجود شد، دو مرتبه اگر بخواهد اون به که علت دوم است اثر کند میشه تحصیل حاصل، یعنی دیگه اون معلول با اثری که از الف گرفته بینیاز شده از علت، بینیاز شده از به. حالا با این توضیح ملازمه رو بیان میکنم، یعنی چرا اگر دو علت بر یک معلول شخصی وارد شدند لازم میاد که این معلول از هر یک از این دو علت بی نیاز باشه و در این حال به هر یک از این دو علت محتاج باشه. توضیحش رو بعد از این مقدمه اینطوری عرض میکنم که فرض شده که این معلول معلول هر دو علته، پس با این فرض این معلول محتاج به هر دو قرار داده شده، چون هر معلولی به علت محتاجه. حالا که ما این معلول رو معلول این دوتا قرار دادیم، معنیش اینه که این معلول هم به الف محتاجه هم به ب محتاجه. از طرفی فرض این است که الف میتواند احتیاج او رو تأمین کند به تنهایی، ب هم میتواند احتیاج این معلول رو برطرف کند به تنهایی. پس لازم میاد که بعد از داشتن الف این معلول بعد از داشتن الف دیگه محتاج به ب نباشه، و همچنین این معلول با داشتن ب دیگه محتاج به الف نباشه. پس با داشتن هر یک محتاج به اون دیگری نخواهد بود. از طرفی چون هر دو علتش هستن محتاج به هر دوست، از طرفی چون یکی میتواند احتیاجش رو برطرف کند محتاج به دیگری نیست، حالا دیگری چه این باشد چه اون باشد. پس محتاج به کل واحد هست و محتاج به کل واحد نیست. محتاج به کل واحد است از این جهت که معلول هر دوست معلول کل واحده، محتاج به کل واحد نیست زیرا که با اون واحد دیگر احتیاجش رو برطرف می کند، به این واحد احتیاج نداره. پس لازم آمد که نسبت به کل واحد هم محتاج باشد هم غیر محتاج. این چه گفتیم؟ من تیکه رو بخونم، یک استدراکی داریم در ذیل این دلیل که وقتی رسیدم عرض میکنم. الاول انه، یعنی دلیل اول بر این حکم این است که لوکان کل واحدتن من العلتین به خصوصها علتن مستقلتن لمعلول واحدن به خصوصه کما هو المفروض، این مقدم لازم احتیاج المعلول الى کل واحد منهما و استقنائه عن کل واحدت منهما، اینم تالی لکون هما علتن له بعدم لکون الاخرى مستقلتن فی علیته، این دلیل ملازمه و هو محالون یعنی و تالی محالون، بعدم نتیجه میگیری فعل مقدم محالون. توجه کنید استدلال چطوریه، در لا ولای تالی بیان ملازمه میکنه، یعنی یک قسمت از تالی رو که میگه لازم احتیاج المعلول الى کل واحدت منهما که یک قسمت از تالیه، بلا فاصله علتشو علت ملازمه رو که لکنه ما علت اللحه ذکر میکنه، بعد قسمت بعدی تالی رو که استقنایی ان کل واحدت منهماست میاره، بعدم دلیل ملازمه این قسمت رو هم که لکنه الاخرى مستقلتا فی علت خوشین میاره، بعد که تالی تموم میشه و در ضمنش بیان ملازمه میشه میگه با هوا محال و نری و تالی محال انهو شنین است لوکان کل واحدت من العلتین، اگر هر یک از دو علت به خصوصها علت مستقل باشد نه مجموعاً، اگر مجموعاً علت مستقل بشوند و معلول واحد رو نتیجه بدن از بحث ما بیرونه و ما اون رو اجازه میدیم، اشکالی نمیگیریم، اما اگر هر کدوم به خصوصها بخواد علت مستقل شود به تنهایی بخواد مفید معلول بشه اشکال میگیریم که بحثمون در همونجاست. اگر هر یک از این دو علت به خصوصها علت مستقل شود برای معلولی که اون معلول واحد است به خصوصه، یعنی واحد شخصی است که دیگه دومی نداره، کما هو المفروض، چنانچه مفروض ما اینه، هم در علت مفروض ما اینه که هر دوشون علت مستقل باشن و به خصوصها باشن، هم در معلول مفروض ما اینه که واحد به خصوصه باشن. خب مقدم در اینجا تموم شد، لازم احتیاج تالیه، لازم میاد که معلول احتیاج داشته باشد الا کل واحد من هما و استقنائه عن کل واحد من هما، لازم میاد که معلول هم احتیاج داشته باشد الا کل واحدت من هما، یعنی کل واحدت من العلتین، و بعدم لازم میاد که در این حال احتیاج استقنا هم داشته باشد عن کل واحدت من هما، یعنی من العلتین. چرا احتیاج به کل واحدین داره؟ لکونه ما علتن له، چون فرض شد که این دوتا علتند برای این معلول، چون علتند و هر معلولی احتیاج به علت داره پس این معلولم به هر دو در اینجا احتیاج داره، چون هر معلولی به علت احتیاج داره، در اینجا فرض شده که دو تا علت داره پس به هر دو احتیاج داره. و استقناهی عرض کردم عرض بعد احتیاجه، لازم احتیاج المعلول الا کل واحدت من هما و استقناهی یعنی بل لازم استقناء این معلول عن کل واحدت من هما، لازم میاد که معلول از هر یک از این دو علت مستقنی باشه. چرا استقنا لازم میاد؟ لکون الاخرى مستقلتا فی علیته، یعنی چون اون علت دیگر مستقل بود در علیت خودش و معلول رو به وجود آورد و احتیاج معلول رو برطرف شد و با آمدن اون معلول مستقنی شد از اون اولی، پس لازم میاد که هر کدوم از این دو علت هم مورد حاجت باشند هم مورد استغنا باشند، یعنی معلول هم به هر دو محتاج باشه هم از هر دو بی نیاز و غیر محتاج باشه. و هو محالون یعنی تالی باطله که یک معلولی نسبت به دو علت نسبت به کل واحد از دو علت هم محتاج باشد هم مستغنی باشد، باطله، چون کمی نقیزه اینه، احتیاج و استغنا با هم نقیزن، جمع کردنشون جمع نقیزه اینه، پس تالی باطله، بنابراین مقدم هم باطله. مقدم این بود کل واحدت من العلتین به خصوصها علتون مستقلتون لمعلول واحدین به خصوصه، این میشه باطل، پس دو علت نمیتوانن برای یک معلول باشند و در یک معلول تأثیر کنند و هو المطلوب. اما استدراکی که میخوام عرض کنم در این بیانی که ما داشتیم تعبیر کردیم به کل واحدته، گفتیم که معلول به کل واحدته از این دو علت محتاج است و از کل واحدته بی نیاز است. تعبیر به کل واحدته کردیم. کل واحدته رو دو جور میشه تصویر کرد. یکی این که بگیم این و این، منتها هر کدام شدن کافی است که این باشد بالخصوص و این باشد بالخصوص، که کل واحد جدا جدا فرض میکنیم ولی هر یک رو بالخصوص ملاحظه میکنیم. یک بارم نه، کل واحد منظور اینه که قدر مشترک بین هما. وقتی میگیم کل واحد یعنی قدر مشترک بین هما، که اون قدر مشترک در این واحد حاصل شود که در اون واحد حاصل شود، چه قدر مشترک رو به توسط این واحد درست کنی و تحقق بدید چه به وسیله اون واحد درست کنی. پس یک بار وقتی میگیم کل واحد منظورمون این و این است، یک بار نه، منظورمون قدر مشترک بین این و این است. این دوتا اطلاق رو ما در کل واحد داریم. در چه صورت صدور یک معلول از کل واحد، کل واحدت من العلتین باطله؟ در صورتی که هم این واحد رو ملاحظه کنید هم اون واحد رو ملاحظه کنید. اما اگر قدر مشترک بین این دو واحد رو ملاحظه کنید اشکال نداره. اینطور بگید، بگید این معلول از قدر مشترک این دو علت صادر می شود. قدر مشترک یعنی اون چی که این دارد و اون چی که این دارد. حالا اگر با دارایی این علت صادر شد تمام است، اگر با دارایی اون علت صادر شد تمام است، چون قدر مشترک در هر دو حال صادره. در این صورت شما نمیگید هر دو علت مجتمع شوند بر معلول واحد، بلکه میگویید قدر مشترک این دو علت اون معلول واحد رو به وجود بیارند و قدر مشترک میتواند به توسط علتی که الف است تحقق پیدا کنه و بله تصور بشه، و همچنین میتونه با اون علت دیگری که با که عبارت از به هست تصور بشه. قدر مشترک شما لازم دارید. قدر مشترک ممکن است در ضمن الف باشه، ممکنه در ضمن به باشه، دیگه لازم نمیاد هر دو با هم جمع بشن. وقتی گفتیم این معلول به قدر مشترک بین دو علت اکتفا میکنه، یعنی به هر کدوم از این دو علت آمدن اکتفا میکنه، این اشکالی نداره. بحث ما اینه که بخواد به هر دو علت محتاج باشه، اینو میگیم غلطه. و الا به هر یک از این دو محتاج است، به طوری که اگر احتیاجش برطرف شد به دیگری محتاج نیست، این حرف درستی اشکالی نداره که بگیم به هر دو محتاج است، منتها به این صورت که هر کدوم آمدند و احتیاجش رو برطرف شدن اکتفا میکنه و دیگه به دیگری احتیاج پیدا نمی کنه. اگه اینو بگیم درست گفتیم. پس توجه داشته باشید که مراد از کل واحدت من هما که در این استدلال آوردیم قدر مشترک بین العلتین نیست، و الا اگر مراد قدر مشترک بین علتین باشد مشکلی پیش نمیاد و ما نمیخوام همچین فرضی رو رد کنیم. فرضی که ما داریم ردش میکنیم این است که کل واحدت من العلتین به خصوص هما کافی باشند، نه به قدر مشترک هما. کل واحدت من العلتین به خصوص ما مؤثر باشند، نه به قدر مشترکشون مؤثر باشند. این مراد بحث ماست. پس باید در اینجا اون فرضی رو که اشکال نداره استثنا کنیم. الان در این عبارت ایشون در اون فرض استثنا میکنه. و اما لولم یفرض کل واحدتین من هما به حیث و یحتاج المعلول الیهما به خصوص هما، اگر کل واحدت من هما رو به این حیث فرض نکنید که معلول به هر یک به خصوص هما احتیاج دارد، بلکه فرض کنید که معلول احتیاج دارد الی ایت هما کانت، به هر کدام که شد، یعنی به الف شد به الف احتیاج دارد، به علف نشد به به احتیاج دارد، اگه اینطوری فرض کنید در واقع اون به قدر مشترک احتیاج پیدا می کند، نه به الف و به خصوص هما، بلکه به الف یا به، یعنی به الف هم اکتفا می کنه، به به هم اکتفا می کنه و این اشکالی نداره. بله خارجه، از چطور خارجه بید؟ فمحالون در کتاب ما نمیشه فمحالون، غلطه، فهینه ازن درسته. گفتیم بر الا علیت هما کاند، بعد عبارت ما داره فمحالون، ولی فمحالون غلطه، فهینه ازن درسته. این ظاهرن فهه نوشته بوده تو اون چاپ قدیم، مستحف فمیمهه خونده، وقت فمیمهه رو که از فمحالون، در حالی که فهه بوده یعنی فهینه ازن، علامت اقتصادی بوده مصحح اشتباه خونده. فهین ازن تکون الاله هو القدر المشترک بینهما، در این صورت علت قدر مشترک بین این دو علت هست، نه کل واحدت منهما به خصوص هما، بلکه قدر مشترک بینهما که واحده است علت است. این فیکون خارجن امونانوفی، این خارج از بحث ماست، خارج از بحث ما، ما در چنین جایی بحث نداریم، ما چنین صدوری رو و چنین فرضی رو اجازه میدیم که یک معلول از قدر مشترک دو علت صادر بشه، و قدر مشترک هم اینطوری معنا میکنیم که هر کدوم از دو علت تأثیر گذاشت کافیست، دیگه نوبت به علت دوم نمیرسه، این اشکال نداره. اما اگر علت اول تأثیر گذاشت، در این تأثیر علت اول علت دوم هم بخواد تأثیر بذاره، این مورد بحث ماست، ما این رو باطل میدونیم. یکی لا متعین تعبیر خوبیه، قدر مشترک هم تعبیر خوبیه. حالا سب کنیم، ما علا سبلیل بدلیت جدا مطرح میکنیم و میگیم دیگران گفتن جایز، شرع مباحث هم گفته جایز، ولی حق به نظر ما غیر جایزه، ما بدلیت رو باطل میدونیم. بله علایه حال این فردن بحث میکنیم، البته بعدن هم با شما موافقت میکنیم، یعنی قدر مشترک رو با بدلیت تقریبا یکی میکنیم، هم بدلیت هم یه چیز دیگه، اینا بعدن بحثش میاد انشاءالله، الان زوده که من توضیح دادم، ولی فعلا همین تعبیر به قدر مشترک تعبیر درستی. حالا شما میفهمید تعبیر نکن، تعبیر کن به علا سبیل بدلیت، یا یه تعبیر دیگه فرمیدی، اون دو تعبیر درسته، تعبیری که فهمیدین درسته، اما تعبیری به قدر مشترک ایراد نداره. نه قدر مشترک انتزاعی، قدر مشترکی دارم عرض میکنم با این تفسیر که هر یک از این دو بیاید کافیست، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. شما میفهمید اسمشو بذاریم؟ بله، شما گفتید تعبیری به لابعینه شدید، لابعینه هم درسته، لا به عینه یعنی این که ما معین نمی کنیم، نه این که معین نیست. علا سبیل البدلیت هم همینطوره، القدر مشترک هم همینطوره، بنابراین سه تعبیر فرق نمی کنه. لا علا تعیین بفرمایید، قدر مشترک بفرمایید، یا این که علا سبیل البدلیت فرق نمی کنه. از ثانی دلیل دومی که در مدعا اقامه می کنیم اینه که رسیدگی میکنیم به فرضهایی که در مسئله هست. بعضی ها رو خارج از بحث قرار میدیم، بعضی ها رو میگیم خلف فرضه، بعضی ها رو درست قرار میدیم، ولی در هیچ کدام از این اقسام اون قسم باطل رو نمیابیم. توضیح مثل اینه که چهار تا فرض اینجا مطرح میکنیم. دو تا علت داریم، یه معلول. در چنین حالتی چهار تا فرض مطرح میکنیم. فرض اول اینه که این معلول متوقف باشد بر کل واحدت من العلتین. این البته دو معنا داره. یک معناش اینه که این معلول به این متوقف باشد به تنهایی، و بر اون یکی دیگه متوقف باشد به تنهایی. این همونیست که مورد بحث ماست که میخوام ردش کنیم، ولی این فرض درستی نداره. کلمه توقف اینطور میگه متوقف است این معلول بر کل واحدت منهما، یعنی بر اینم متوقفه، بر اینم متوقفه. اگر ما بخوام توقف رو حس کنیم، معناش اینه که این معلول وابسته به هر دوه. پس مجموع این دوتا میخوان معلول ایجاد کنند، نه تک تک این دوتا. مجموع این دوتا معلول ایجاد میکنند. پس معلول بر مجموع متوقفه، نه بر هر یک به تنهایی، و الا کلمه توقف درست نیست. نمیشه گفت متوقفه بر الفه و بعد هم بگیم متوقف بر به هست، در حالی که الف میتواند کاملا حاجتشو برطرف کند و به هم میتواند کاملا حاجتشو برطرف کند. اگه اینطوری که متوقف بر این دوتا نیست، یا متوقف بر الف تنهاست یا متوقف بر به تنهاست. الان ما داریم متوقفش میکنیم بر کل واحدت منهما که متوقف بر هر دو بشه. خب اگر متوقف بر هر دو میشه، یعنی متوقف بر مجموع این دوتا میشه. این یه فرضه که متوقف بر مجموع بشه. از در این صورت اصلا متوقف بر الف تنها نیست، متوقف بر به تنها نیست، متوقف بر مجموع به و الفه. این میفرماد خلف فرضه. اگه اینطوری بخواد فرض کنیم خلف فرضه، چون فرضی که ما از اول وارد شدیم این نبود. فرضی که ما وارد شدیم این بود که بر الف مستقلن متوقف باشد و بر به هم مستقلن متوقف باشد. این فرض ما بود. الان شما دارید اینطوری گمان میکنید که بر هر دو با هم متوقف باشد و بر مجموع متوقف باشد، و این خلف فرضه. پس این بحث، این قسمت میره بیرون، چون خلف فرضه باطل میشه. اگرچه اشکال نداره، اگرچه اشکال نداره که معلولی بر مجموع دو علت متکی باشد و متوقف، ولی چون خلف فرضه باید کنارش گذاشت. فرض دوم اینه که این معلول به هر یک از این دو علت تکیه کند، اما به هر یک معین، مثلا به الف تنها تکیه کند، یا فرض کنید به بی تنها تکیه کند، به اون دیگری احتیاجی نداشته باشد. اینا میفرماید که درسته، این مشکلی نداره که معلولی به الف تنها اکتفا کنه، دیگه به بی احتیاج نداشته باشه، یا به بی اکتفا کنه به الف احتیاجی نداشته باشه. این فرض دوم، این گفتیم درسته. فرض سوم این بود که باز به یکی از این دوتا احتیاج داشته باشه، معلول به یکی از این دو علت احتیاج داشته باشه، منتها لا علت تعیین. نگیم فقط به الف احتیاج دارد و از به بی نیاز است، یا فقط به به احتیاج دارد و از الف بی نیازه. بگیم به یکی از این دو احتیاج دارد، هر کدوم جلو آمدن و احتیاج این معلول رو برطرف کردن، معلول به همون یکی اکتفا میکنه، دیگه احتیاج به دومی نداره. اینو بگیم، اینم اشکال نداره، و گفتیم، ولی گفتیم خارج از بحثه، چون این چنین فرضی به معنای این است که معلول به قدر مشترک اکتفا میکند، و اینو همین الان گفتیم که از بحثمون بیرونه. صورت چهارم این است که معلول به هیچ یکی از این دوتا احتیاج نداشته باشد و بر هیچ یکی از این دوتا متوقف نباشد. ایشون میفهمد اگر این باشد که نتیجهش این میشه که هیچ کدام از این دوتا علت نیستن، و اینم میشه خارج بحث. پس توجه کنید استدلال تمام شد، من دوباره تکرار میکنم و نتیجه میگیرم. ما در این استدلال یا احتیاج به هر دو رو قائلی یا احتیاج به احدهما رو قائلی یا احتیاج به هیچ کدام رو قائلی. دیگه غیر از این صفت نمیشه. مطلب اول توضیح دادم، حالا دارم جمعش میکنم. تکراری که میکنم در واقع تکرار نیست، جمع کردن مطلبه. پس معلول یا به هر دو احتیاج دارد یا به هیچ کدام احتیاج ندارد یا به احدهما احتیاج دارد. اون وقت هم که به احدهما احتیاج دارد، یا به احدهما معین احتیاج دارد یا به احدهما لاعلتعین احتیاج دارد، کل صور میشه چهار تا. دیگه ما غیر از این نداریم، صورت دیگه نداریم. هر چهار تا رو رسیدگی میکنیم، صورتی که مورد بحث ماست اصلا پیداش نیست. یه صورت دیگه این بود که محتاج باشد به این و این هر دو ولی نه با هم، این اصلا جزء صور حساب نشده و نمیتونم جزء صور حساب بشه. صوری که ما داریم این ستاست، یا احتیاج دارد به هر دو یا احتیاج ندارد به هیچ کدام یا احتیاج دارد به احد ما. حالا میخواد دائرش کنی به این نفی اثبات که معلوم بشه غیر از این چهار صورت ما دیگه صورتی نداریم. یا احتیاج دارد به هر دو یا نه. اون وقتی که احتیاج دارد به هر دو، یا احتیاج دارد به یکی یا نه. اون وقتی که احتیاج دارد به هر دو، به یکی یا به یکی معین یا نه. تمام شد دیگه. با سه تا منفصل حقیقیه چهار قسم درست کردیم، و وقتی چهار قسم و منفصل حقیقی چهارمی نداریم که بتونیم متوسطش قسم پنجم درست کنیم. پس چهار قسم بیشتر در اینجا نداریم. هر چهار قسم رسیدگی میکنیم حکمش روشنه. دیگه پنجمی که شما دارید میگید اصلا موجود نیست. قسم اول این بود که به هر دو متکی باشد، گفتیم این خلف فرضه، چون لازم میاد که علت مجموع این دوتا باشد، در حالی که فرض شد علت کل واحدت من هما به خصوص هماست. حالا داریم میگیم علت مجموع هما باشه، پس داریم خلف فرض حرف میزنیم. این صورت خلف فرض رفت کنم. صورتی که هیچ کدام علت نباشند، اونم روشن. خب اگه هیچ کدام علت نباشند که اصلا بحث نداریم. یه چیز جداییست، دو چیز جدای دیگه هیچ هم به هم اعتباد ندارن، نه این معلول نه اون دوتا علت. خب این هم که اصلا مورد بحث ما نیست. میمونه اونجایی که یکی علت باشن یکی علت نباشه. اگر یکی علت باشند به خصوصه، یکی معین علت باشد به خصوصه، این مطلوب ماست. و اگر یکی علت باشد لا علت تعیین، یعنی قدر مشترک، این باز خارج از بحث ماست. پس میشه گفت سه فرض خارج از بحثن، اونجایی که مجموع علت باشه، این خلف فرضه و خارج از بحث. اونجایی که هیچ کدوم علت نباشه، اونجایی که یکی لاعلتعین علت باشه، هر سه از بحث بیرونن. میمونه اونی که یکی معین علت باشد و هو المطلوب. یکی معین علت میشود، کار انجام میدهد، یه نوبت به دومی نمیرسه. دومی اگه بخواد بیاد این موجود رو موجود کنه، تحصیل حاصله. اینم دلیل دوم. که دلیل دوم دقت کردید تمام صور رو رسیدی کرد و هیچ فرضی برای مورد بحث ما باقی نذاشت. در اونجا توقف صدق نمی کنه. اشاره کردم در این فرضی که شما می فرمایید توقف صدق نمی کنه، که این معلول متوقف باشد مستقلن بر الف و مستقلن بر ب. توقف در اینجا صدق نمی کنه، چون اگر متوقف بر الفه دیگه متوقف بر ب نیست. از ثانی انهو هین زن، در این هنگامی که ما یک معلول و دو علت رو در نظر گرفتیم، اگر توقف داشته باشد این معلول علی کل واحدت من هما، توقف بر هر کدوم از این دوتا داشته باشه که صدق توقف بکند، در واقع مجموع این دو علت موقوف علی خواهند شد و مجموع دو علت علت خواهند شد. کان مجموع هما، یعنی مجموع این دو علت، مجموع چیزیست که یتوقف علیه المعلول، یعنی یتوقف علیه المعلول این مجموعه است، ما یتوقف علیه المعلول این مجموعه است. فلا یکون شیء منهما علتا مستقلتا، در این صورتی که مجموعه میشه علت، هیچ یک از دو تا به تنهایی علت مستقل نخواهند بود، بلکه مجموعه با هم علت مستقل میشه. لکونهی یعنی لکل شیء من هما، یعنی هر یک از این دو، حالا به شیء بر نگیرن به کل برگردن، لکونهی یعنی هر یک از این دو بعض مجموعی هستن که یتوقف علیه المعلول، قرار شد معلول بر مجموع متوقف باشه، و هر یک از این دو علت جزء مجموعه است، بعض مجموعه است، پس بعض ما یتوقف علیه، نه کل ما یتوقف علیه. وقت العلت المستقله کل واحد نیست، مجموع ما یتوقف علیه المعلوله، علت مستقله مجموع ما یتوقف علیه المعلوله، و کل واحد ما یتوقف علیه المعلول نیست، بعض ما یتوقف علیه المعلوله. این میشه خلف فرض، هازا خلفون، چون فرض این شد، این بود که کل واحد مستقلن موقوفون علیه باشند، حالا در این فرض اینطور داره بیان میشه که مجموعاً موقوفاً علیه باشن، نه کل واحد مستقلاً. پس این شقی که مطرح شد خلف فرضه، و وقتی خلف فرض بود بیرون از بحثه. ما اجازه میدیم این شقو که معلولی بر مجموع دو علت متکی باشد که مجموع بشوند علت مستقل، اینو اجازه میدیم، ولی میگیم خارج از بحث ماست. ولو توقف على واحدة منهما بعینها، اگر متوقف باشد این معلول بر یکی از این دو علت، بر یکی از این دو علت بعینها، یعنی یکی معین، مثلا موقوف باشه بر الف تنها دیگه موقوف نباشه بر ب، یا موقوف باشه بر ب تنها دیگه موقوف نباشه بر الف، بله، لو توقف على كل واحده منهما بعینها کانت هی العله دون الاخرى، لازم میاد همون یکی که این معلول بهش متوقف علت باشد، اون دیگری اصلا علت نباشه. اینم دو فرض. فرض سوم اولا بعینها، یعنی معلول متوقف باشد على واحده منهما، در فرض قبل گفتیم به اینها، در این فرض میگیم لا به اینها، متوقف بر هر یک از این دوتاست، هر یک شد، نه تعیین میکنیم الف رو، نه تعیین میکنیم به، بل علا اهدا هما لا علت تعیین، متوقف بر یک از این دوتاست لا علت تعیین، اگر این باشد این هم کان خارجن اما فی نه، اما نهنو فی کما عرفتن، این میشه احتیاج به قدر مشترک، به احتیاج به قدر مشترک، و در ذهن دلیل قبل گفتیم که خارج از بحثه. شق چهارم، ولو لم يتوقف على شيء منهما، اگر این معلول متوقف بر هیچ یک از این دو علت نشد، حکمش اینه که لم يكن شيء منهما علتا له، هیچ یک از این دو تا علت اون معلول نخواهند شد، و قرآن بازم خارج از بحثه. توجه شدید ما در این استدلالی که کردیم به کلمه توقف و معنای توقف نظر کردیم، و دیدیم اگر میخواد توقف باشد، یا باید دیدیم که توقف را یا باید ایجاب کنیم یا باید سلب کنیم، یا باید بگیم توقف هست، این میشه قسم اول، یا باید بگیم توقف نیست، این میشه قسم چهارم، یا باید بگیم اگر توقف هم هست، بله اینطور شد، یا باید بگیم توقف هست یا توقف نیست، اگر توقف نیست میشه قسم چهارم، اگر توقف هست میگیم یا توقف بر هر دو هست یا توقف بر یکی، اگر توقف بر هر دو باشه میشه قسم اول، اگر توقف بر یکی باشه باز تقسیمش میکنیم، یا یکی معین که میشه قسم سوم، قسم دوم، یا یکی لاعلتایی که میشه قسم سوم. توجه کردیم که تمام اقسام رو ملاحظه کردیم و نظرمون رو تو این استدلال به توقف دوختیم، و اینجوری گفتیم توقف یا هست یا نیست، اگر نیست شد قسم چهارم، اگر هست تقسیمش کردیم به این که یا توقف بر هر دو هست یا توقف بر یکی. اونجا هم که توقع بر یکی باشه گفتیم یا توقع بر یکی معین یا توقع بر یکی لاعتینه. تمام اقسام توقف توی ملاحظه شد که قسم دیگه باقی نمونه که ما درش بحث کنیم. همه این اقسام هم بعضیشون درست بودن خلف فرض شدن، بعضیاشون هم از بحث بیرون رفتن، اونایی هم که تو بحث بودن درست در اومدن. اون بحث مشکلی که شما اون بحثی که شما طرح کردید اصلا جایگاه نداره و در واقع توقف نیست. توقف بر احد ماست، این توقف بر الفه. وقتی متوقف بر الف شد و الف تأمینش کرد دیگه متوقف بر ب نیست، تو اگه بخواد ب دوباره تأمینش کنه تحصیل حاصله. پس اصلا توقف در اون فرضی که شما کنید صدق نمی کنه. توقف در همین چهار فرض صدق می کنه، چهار فرض هم حکمش روشنه. این استدلال دوم که استدلال خوبیه، چون توقف رو مطرح میکنه و میگه توقف فقط همین چهار تا فرض داره، فرض پنجم نداره. اون فرضی که شما دارید لحاظش میکنید در واقع توقف بر احد همای معینه، چون یا توقف بر احد همای لاعلتعینه. چون شما میگید توقف بر الف دارد مستقلن، توقف بر به دارد مستقلن و قبول دارید که اگه الف تأمینش کرد دیگه تمامه، احتیاج به نیست. خب از توقف بر به نداره، اگر به هم تأمینش کرد تمام، احتیاج به الف نداره، توقع بر الف نداره. پس توقع بر هر دو رو شما قبول نمی کنید، توقع بر یکی رو دارید میگی. و توقع بر یکی هم حالا چه یکی معین باشه چه یکی لاعلتعین باشد ما اجازه میدیم، منتها اجازه میدیم و از بحثم بیرونه. اونی که شما دارید مطرح میکنید هیچ جا نمیاد، هیچ جا نمیاد، از فرض باطل توقع درش صدق نمی کنه. اینم دلیل چهار. هازا اذا فرض کن العلتین مجتمعتین، باید سرخط نوشته بشه که تا ما سرخط ننوشته. تا اینجا ما یک بحث رو گذروندیم، سه جور این مسئله طرح میشه، مسئله که توش هستیم سه جور طرح میشه. یکی این که اینطور بگیم دو تا علت با هم، دو تا علت مستقل که هر کدوم اثرش تامه، احتیاج به تأثیر، احتیاج به زمینه نداره. دو تا علت مستقل، یک بار مجتمعا میخوان بر یک معلول وارد بشن، این یه فرضه که تا حالا ما داشتیم این چه این فرض میکردیم که دو علت که هر دو مستقلن، یعنی هر کدوم به تنهایی میتواند معلول ایجاد کند، اون دوتا با هم وارد بشن، مجتمعا وارد بشن بر معلول واحد. این یه فرضه که هرچی هم تا حالا داشتیم بحث میکردیم. یه فرض دوم اینه که این دوتا علت در ابتدا یکیشون بیاد یکیشون نیاد، الف بیاد به نیاد یا به بیاد الف نیاد. اینو بگیم علا سبیل البدلیه، که یا اون اولی میاد یا دومی بدل اولی میاد. اگر اولی آمد چه آمد، اگر نیمد دومی بدلش میاد. همچنین اگر دومی آمد آمد، اگر نیمد اولی بدلش میاد. این علا سبیل البدلیت، این هم یه فرض. یه فرض دیگه علا سبیل تعاقبه، تعاقب همون بدلیته، منتها بدلیت در ابتداست، تعاقب در استدامه است. به این معنا که اول یکی از این دو علت میاد این معلول تامین میکنه، بعد اون علت از بین میره، علت دیگه جانشینش میشه و این معلول رو از این به بعد ادامه میده. این میشه علا سبیل تعاقب. پس دو تا علت مستقل گاهی علا سبیل الاجتماع میخوان وارد بشن بر یه معلول، گاهی علا سبیل البدلیه میخوان وارد بشن، گاهی علا سبیل تعاقب میخوان وارد بشن. علا سبیل الاجتماع رو تا حالا گفتیم باطله، علا سبیل البدلیه که یکی بیاد دیگری نیاد منتها در ابتدا، این الان داریم بحث میکنیم، میخوام بحث کنیم. علا سبیل تعاقب که یکی بیاید مدتی باشد و برود دیگری بعدن بیاید، اینم میخوام بحث کنیم. مشهور اینه که علا سبیل البدلیت و تعاقب هر دو درست، هر دو درست، اشکال نداره. میسه چریف میگه علا سبیل البدلیه درسته، علا سبیل تعاقب غلطه، یعنی با مشهور مخالفت میکنه، یکی رو درست میدونه یکی رو غلط. علا سبیل الاجتماع رو که همه باطل دونسته، هیچ اون رفت کنه. علی سبیل البدلیه و تعاقب بود مشهور میگن هر دو درسته. میسر شریف میگه علی سبیل البدلیه درسته، علی سبیل تعاقب درست نیست. لاهیجی میگه هر دو باطله، علی سبیل البدلیه هم باطله، علی سبیل تعاقب هم باطله. یعنی میسر شریف با مشهور مخالفت میکنه، لاهیجی با مشهور بیشتر مخالفت میکنه. از سه تا قول در مسئله هست. یک قول اینه که علی سبیل البدلیت و تعاقب هر دو درسته، یک قول اینه که علی سبیل البدلیت تنها درسته، علی سبیل تعاقب غلطه، یک قول اینه که هم علی سبیل البدلیت غلطه هم علی سبیل تعاقب غلطه. ما به قول اول که هر دو درسته فقط اشاره میکنیم، قول دوم رو که میگوید علی سبیل البدلیت درسته علی سبیل تعاقب غلطه نقل میکنیم، فقط این قسمتشو نقل استدلال میکنیم که علی سبیل تعاقب غلطه، علی سبیل البدلیه درسته استدلال نمی کنه، علی سبیل تعاقب غلطه استدلال می کنه. بعد قول سوم مطرح می کنیم که هر دو غلطه، هم علی سبیل البدلیه غلطه هم علی سبیل تعاقب غلطه، بر هر دو هم استدلال می کنیم. اونجایی که می خوام محال بودن و اثبات کنیم استدلال می کنیم، اونجایی که جایز بودن می خواد اثبات بشه استدلال نمی کنیم. مشهور گفتن هر دو جایزه استدلال نمی کنیم، میشه چایی گفته بدلیت جایزه استدلال نمی کنیم، میشه شریف گفته بدل تعاقب باطله، ما میگیم بدلیت و تعاقب باطله، اونجاهایی که میگیم باطله استدلال میکنیم. هازا این بحثی که تا اینجا مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم استحاله رو، زمانی است که فرض شود که دو علت مستقل مجتمعا بخوان در معلول واحد وارد بشوند. اما اذا لم یفرض اجتماعهما، اما اگر اجتماع این دو علت فرض نشود، بل فرض تبادلهما، تبادل یعنی یکی به جای دیگری بیاید، حالا یا ابتداعا یکی به جای دیگری بیاد، یعنی از اول یکی بیاد تا آخر همین یکی باشد دیگه اون دومی نیاد، یا اگر دومی آمد تا آخر همون دومی باشد اولی دیگه نیاد. اینو اسمش گذاشتیم علی سبیل البدلیه. او تعاقب هما، یا اینکه نه در ابتدا نیان، دو تا علت بیان اما پشت سر هم بیان، اول علت اولی بیاد مدتی معلول رو او اداره کند، بعدا او برود علت دومی بیاید، از این به بعد معلول رو این دو علت دومی اداره کنه، این میشه تعاقب. اما اگر اجتماع نداشته باشن بلکه بدلیت داشته باشن یا تعاقب داشته باشن، فل مشهور قابل جواز، مشهور قائل به جواز شده، محقق شریف تبادل ابتدایی رو اجازه داده دون تعاقب رو، و تحقیقی که بعدا نصف صفحه بعد ما میگیم امتناع و شله ما جمعی هم. این سه تا قول در مسئله هست، قول اول اشاره کردیم، قول دو و سه این شله در جلسات آینده هست کنیم.